تفسیر قرآن کریم صوت شماره 216 سوره صاد آیات 55 تا 88.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 55 سوره مبارکه صاد. آیات گذشته خداوند متعال هم در رابطه با پیامبرانش صحبت کرد، حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام و چند تا از پیامبران دیگه که فقط نامهاشون رو آورد و فرمود ما اینها رو خالص کردیم برای عالم آخرت و نعمت‌های بهشتی که فرمود برای اینها و تمام تقوا پیشگان آماده است. بعد حالا ادامه آیات یه تأکید خداوند میکنه بر همین نعمت‌های بهشتی و بیان شرایط خیلی سخت جهنم و دیگه داستان ابلیس که از یک زاویه جدیدی در این سوره بهش پرداخته میشه. خیلی جالبه، خداوند متعال تو این قرآن قشنگ مخاطبش رو تنظیم باد میکنه تا داره یه مقداری از آیات بهشتی میگه و مخاطب میره تو اون حال و هوای بهشتی، اصلا تو یک تصورات و خیالات و وصف العیش نصف العیش میره تو فضای مستی و یه حال خوش که انشاءالله در آینده این فضاها رو ببینه، سریع تنظیم باد میکنه، سریع چند تا از آیه از جهنم میگه که بگه ببینید اینجوری تنظیم باشید، نه از اون ور پشت بوم میافتید نه از این ور. مؤمن باید خوف و رجاش اگر در دو تا کفه ترازو قرار میگیره کاملا با هم مساوی باشه، یا حالا به تعبیر بعضی از آیات خوف و طمعش، همونقدر که انسان نسبت به بهشت و عاقبت نیکش باید رجا داشته باشه، امید داشته باشه، به همون اندازه باید برای بدی عاقبتش هم خائف باشه، ترسان باشه و خلاصه تنظیم باشه از مدار اعتدال، چه در بحث نظری، چه در بحث نگاه و بینش و چه در بحث عملی دور نشه. حالا آیات بهشتی رو خداوند فرموده در آیه 55 میفرماد هازا، این است، یعنی این پاداش تقوا پیشگان، پاداش اهالی بهشت، حقیقت حال چنین است، داستان اینه. حالا ادامه داستان و ان للطاغین لشر مآب، و برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است. طغیانگر یعنی کسی که تو یک نعمتی امکاناتی قرار گرفته، تو این سوره پر بود از امکانات و قدرت و آسایش و ثروت و اینها دیگه، برای کسایی که طغیان میکنن تو این فضا قرار میگیره، از جلد خودش در میاد، خط قرمز رد میکنه، طغیانگری میکنه، مثل این مسئولین و بچهای فاسدشون هستن تو این آخرالزمان، توی قدرتی امکاناتی ثروتی قرار میگیرن، سوء استفاده میکنن، از جلد خودشون در میاد، طغیان میکنن، برای اینا بدترین محل بازگشت است. آیه 56 جهنم یسلونها، دوزخ که در آن وارد میشوند، و بئس المهاد که چه بستر بدی است. مهاد از همون مه، تو فارسی میگیم مثلا گاهواره یا همچین چیزی، چه بد بستری، چه بد آرامگاهی است. آیه 57 هازا فلیذوقوه حمیم و غساق، این نوشیدنی حمیم و غساق است، دو تا مایع سوزان تیره رنگ که پس باید از آن بچشند. اینم نوشیدنی شو تو بهشت، شراب سفید فوق العاده زلال گوارا، اینا حمیم و غساق، مایع های سوزان و تیره رنگ و متعفن و آزاردهنده و اینجوری. حمیم آب جوشان، غساق یعنی چرکابه ای که از پوست دوزخیان میچکد، خیلی بد. آیه 58 و آخر من شکلهی ازواجون، و کیفرهای دیگری از همان نوع بر آنان است. ازواج یعنی همانندش، مشابهش، هم نوعش، مثل اونا، یعنی خلاصه مدلای دیگه هم هست. آیه 59 هازا فوجون، به اونا هم گفته میشه این گروهی است که مقتحم معکم، که همراه شما وارد دوزخ میشوند، یعنی به اون سران دوزخی گفته میشه اینا هم پیروان شما که تو دنیا دنبال روی شما بودن، اینجا هم دنبال شما هستن. مقتحم یعنی ورود در کار ترسناک، که بهشون هم گفته میشه لا مرحبن بهم، خوش آمد بر آنها مباد، خوش آمدی برای آنها نیست. انهم سال النار، که همگی آنها در آتش خواهند سوخت. آیه 60 قالوا بل انتم لا مرحبن بكم، آنها میگویند، اونا کیان؟ پیروان به پیشوایان، بدون درشتا به اون رئیس رؤسای خودشون میگن، بلکه خوش آمد بر شما مباد، انتم قدمتموه لنا، که شما این عذاب را برای ما پیش فرستادید، یعنی شما این بساطو برای ما درست کردید، شما این نونو تو دامن ما گذاشتید، شما ما رو به اینجا رسوندید. فبئس القرار، پس چه بد قرارگاهی است، چه جایگاه بدی است اینجا. باز گفتگوی پیروان و پیشوایان باطل، خیلی در جاهای مختلف قرآن مختصر مفصل میگه داستان دنیا اینه، یه عده جلو میافتن برای فریب، یه عده دنبال اینا میافتن برای هوس، بعد میرن اونجا میبینن چه بلایی سر جفتشون میخواد بیاد، این به اون بد و بیرا میگه، اون به این بد و بیرا میگه. آیه 61 قالوا ربنا، میگویند یعنی بعد از این داستانا میگویند، پروردگارا من قدم لنا هازا، هر کس این را برای ما فراهم ساخته، یعنی این عذاب ها رو پیش پای ما گذاشته، برامون درست کرده، فزده عذابا ضعفا فی النار، پس عذابی مضاعف در آتش بر او بیفزا، عذابشو دو برابر کن، که اونجا هم قطعا طبق آیات دیگه گفته میشه که برای هر دوتون عذاب دو برابره، چون اینا هم خودشون گمراه شدن، هم شما رو گمراه کردن، شما هم خودتون گمراه شدید، هم رفتید زیر پرچم اینا سینه زدید، به اینا اعتبار دادید، اینا تونستن به اعتبار حمایت‌های شما دور بردارن، برای همتون عذاب دوزخه. حالا اینجا یه آیه هستش در رابطه با اینایی که اصحاب دوزخن، این پیروان و پیشوایان باطل، میرن توی جهنم سراغ یه عده‌ای رو میگیرن که تو دنیا ازشون خوششون نمیومد، میگن ما اینجا حالا جهنمی هستیم، یه عده دیگه بودن از ما بدتر بودن تو دنیا، اونا چرا اینجا نیستن؟ آیه 62، و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، و آنها میگویند، اون پیروان و پیشوایان باطلی که رفتن جهنم، چرا مردانی را که ما از اشرار میشمردیم نمیبینیم؟ ما یه عده رو تو دنیا محور شرارت میدونستیم، از اشرار میشمردیم، اینجا تو این جهنم نمیبینیمشون. آیه 63، اتخذناهم سخریا، آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم؟ یعنی آیا ما به ناحق اونا رو مسخره میکردیم؟ اونا بهشتی بودن و ما فکر میکردیم اشرارن، اینجا نیستن، اونا اهل بهشتن، ما اهل جهنم، ما آنان را به مسخره میگرفتیم، یعنی به ناحق داشتیم مسخره میکردیم، ما داشتیم اشتباه میکردیم. امزاقت عنهم الابصار، یا چشم ها آنها را نمیبینند، یعنی انقدر ریزن. البته در عالم آخرت انسان خیلی جاها رو میتونه ببینه، حتی جهنمی ها چشمشون بازه، بهشتی ها رو میتونن ببینن، مثل دنیا نیستش که آدم یه بردی داشته باشه دیدش، ولی حالا به هر صورت چرا ما نمیبینیمشون اینا رو؟ چشم ها اونا رو نمیبینن، اونا خیلی حقیرن. ما اشتباه میکردیم یا نه درست میدیدیم؟ اونا واقعا جهنمی ان، اینجا ما نمیبینیمشون. آیه 64، ان ذالک الحق تخاصم اهل النار، همانا آن یک واقعیت است، گفتگوی خصمانه دوزخیان، گفتگوی خصمانه پیروان و پیشوایان باطل، که اینجوری میرن به هم دیگه بد و بینا میگن، بعد یه عده‌ای رو هم که بد میدیدن اونجا پیدا نمیکنن، بیشتر میسوزن. حالا داستان داره این اشرار آیه 62، خیلی داستان جالبی است که امام صادق علیه السلام به شیعیانی که اومده بودن یه گفتگویی داشتن با امام صادق علیه السلام در رابطه با اوضاعشون، امام با این آیه اون شیعیان رو آروم میکنه. مثلا در بهار الانوار جلد 65 صفحه 61 این داستان اومده، در کافی جلد 8 صفحه 78 یک فردی به نام میسر میگه به خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم، فرمود یارانت چگونه، یعنی شیعیان، اون میسر گفتش که قربانت، ما در نزد ایشان، یعنی در نزد مخالفان شیعه، از جهود و ترسا و گبر و مشرکان بدتریم. یعنی به ما میگن رافضی، از دین خارج شده. امروز هم میگن به شیعه دیگه تو این فضاهای بین الملل، میگن محور شرارتن، اینا تروریستن، اینا مشرکان، اینا مثل مشرکان مکه که به بت‌ها متوسل می‌شدن، اینا هم به اماماشون متوسل میشن، همینجوری تو رسانه‌های وهابی اینا بر علیه شیعه اینجوری میگن دیگه. حالا ماها داریم بر علیه ظلم و فساد داریم یه اقداماتی انجام میدیم، بر علیه ظلم و فساد استکبار جهانی، صهیونیست جهانی، اینا به ما نسبت‌های بد میدن، میگن آره اینا دارن فساد میکنن، تروریستن، محور شرارتن. اون زمان هم همینطور بود، به شیعه میگفتن رافضی، از دین خارج شده اینا. بعد امام علیه السلام در حالی که تکیه زده بود برخاست و نشست و فرمود چه گفتی؟ عرض کردم به خدا سوگند، ما شیعه در نزد مخالفان از جهود و ترسا و گبر و مشرکان بدتریم، به ما میگن رافضی، به ما میگن از دین خارج شده. بعد امام علیه السلام در پاسخ فرمود هان آگاه باش، به خدا سوگند از شما نه دو تن که یک تن هم به دوزخ نخواهد رفت، چون شما بالاخره ولایت دارید دیگه، اگرم انسان بتونه البته با ولایتش با اون ایمان حقیقیش بره، یعنی انقدر جن نزده باشه که ایمانشو در لحظه آخر شیطون بگیره، بدون ایمان از دنیا نره، با ایمان به ولایت از دنیا بره، قطعاً دوزخی نخواهد بود. البته خیلی از این شیعه ها که توی زندگیشون فسادهای سیاسی اقتصادی اینا دارن، اینا محال شیعه از دنیا برن، چون شیعه که اینجوری نیست، انقدر خبیث نیست، نه، کسی که شیعه از دنیا بره، با ایمان از دنیا بره، نه شیعه شناسنامه‌ای، از پدر و مادر شیعه به دنیا اومده باشه، نه، شیعه از دنیا بره، ملاک اینه، اگر این بره یک تن هم به دوزخ نخواهد رفت. بعد امام فرمود به خدا شما همانهایی هستید که پروردگار درباره ایشان فرموده، همین بحث اشرار، که اینایی که مخالف شمان، مثل امروز این وهابیت خبیث و این منافقان سعودی و این منافقان عرب و اینایی که با نظام استکباری صهیونیستیان به ما شیعه ها میگن محور شرارت، اون زمانم به شیعه ها میگفتن رافضی، میگه شما همین اشراری هستید که توی آیه 62 اومده، که جالبه مخالفان شما، معاندان شما میرن تو جهنم، پیشوایان و پیروان اونجا شروع میکنن به قول آیه 64 تخاصم میکنن، با همدیگه دعوا میکنن، بد و بیرا میگن، هی به همدیگه فوشای رکیک میدن، بعد اونجا سراغ شماها رو میگیرن نمیبینن. بعد اونجا میگه بابا اینا شیعه بودن، اینا بهشتیان، شما فکر میکردید اینا اشرارن، اشتباه به عرضتون رسونده بودن، اینا اهل نجاتن و اینجا نیستن و شما اینجایید. با این آیه امام صادق علیه السلام اون یاران خودش رو آرام کرد که شما نگران نباشید، اینا یه روزی میرسه اونجا هم به شما میگن اشرار، تو جهنم هم که میرن ولی سراغ شماها رو میگیرن و شما در بهشتید. حالا صبور باشید، صبر کنید، که در ادامه روایت میفرماید طلبوکم والله فی النار، که به خدا سوگند شما رو در اونجا در اون آتش میطلبند، و ما و وجدوا منکم احدا، اما یکی از شما رو اونجا نمییابند، که خیلی آرامش میده به انسان که انسان تو این دو روزه دنیا صبور باشه که عاقبت اینجوریه، دشمنان تشیع، دشمنان جبهه ولایت دوزخی خواهند بود و ان شاء الله اهل ولایت و شیعیان ولایت مدار، به شرطی که واقعا شیعه دی از دنیا بره، با کلی فساد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا ایمان خودش رو به باد نداده باشه، با ایمان به حقیقت ولایت از دنیا رفته باشه، ان شاء الله اهل این دسته خواهد بود، که ان شاء الله همه ما اهل این دسته باشیم. حالا ادامه آیات، آیه 65، قل انما انا منذرون، که بگو من تنها یک بیم دهندم، و ما من اله الا الله الواحد القهار، و هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار نیست، جز اون ذاتی که جامع جمیع کمالات، یگانه است، قهار، بر همه غلبه داره، جز او معبودی نیست. آیه 66، رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، اون پروردگار عزیز، شکست ناپذیر و غفار، آمرزشگر. آیه 67، قل هو نبأ عظیم، که بگو او خبری بزرگ است. آیه 68، انتم عنه معرضون، که شما از آن روی گردانید. اون نبأ عظیم چیه؟ یعنی همون بحث قیامت، که البته روایت داریم که این آیه به قیامت صغرا هم میخوره، در غیبت نعمانی صفحه 328 روایتی است که امام صادق علیه السلام میفرماید صاحب شما ظاهر نمیگردد تا آنکه اهل یقین درباره او شک کنند. بعد به همین دوتا آیه تمسک فرمودن که او خبر بزرگی است که شما از آن روی گردان هستید. یعنی خیلی فضای ریزش تو آخرالزمان زیاد میشه، که این آیه در رابطه با قیامت کبراست، اما در رابطه با قیامت صغرا و حقیقت ظهور حضرت ولیعصر هم مصداق داره. آیه 69، ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، که من از ملأ اعلا، یعنی اون فرشتگان عالم بالا، به هنگامی که مخاصمه میکردند خبر ندارم. درباره چیه داستان؟ درباره آفرینش حضرت آدم علیه السلام. خداوند میگه با این آیات اینجوری شروع کن داستان حضرت آدم و بحث ابلیس و تکبر و استکبار ابلیس رو. آیه 70، ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، که به من وحی نمیرسد جز اینکه من هشدار دهنده آشکار باشم. یعنی میخوام با این داستان آفرینش آدم و بحث استکبار ابلیس شما رو یک هشدار روشنی بدم، خیلی شفاف یه هشدار جدی بهتون بدم، که در رابطه با چه صفتی است؟ همون بحث تکبر، استکبار، چون تکبر بیماری اصلی اهالی مکه بود، جایی که پیامبر اکرم برای پیامبری مبعوث شد و کارش شروع کرد. حالا داستان آیه 71، از قال ربک للملائکه، هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت انی خالق بشرا من طین، که من بشری را از گل می آفرینم. آیه 72، فاذا سبیته، پس هنگامی که آن را نظام بخشیدم، یعنی درستش کردم، سبیته از استوا به معنای اعتدال، استواری در آفرینش، یه آدم درسته شد، و نفخت فیه من روحی، و از روح خود در آن دمیدم، یعنی از روح الهی در او دمیده شده، روح خداییه، جسم از گل، روح خداییه، فقعوا له ساجدین، پس برای او به سجده افتید، امر شد که او باید مسجود باشه، مسجود ملائک، اجنه، همه، یعنی این خلیفه منه، باید در مقابل او در نهایت تواضع باشید، برای تحقق اهداف او در نهایت تواضع تلاش داشته باشید. آیه 73، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، پس در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند. آیه 74، الا ابلیس، جز ابلیس، استکبره، که تکبر ورزید، و کان من الکافرین، و از کافران بود، یعنی قبلا هم از کافران بود، با این سجده دستش رو شد، اون ماهیت اصلیش رو شد. آیه 75، قال یا ابلیسو، گفت ای ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود، با دست خود، یعنی با دست قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟ چی مانع شد؟ از تکبرت، آیا تکبر ورزیدی، ام کنت من العالین، یا از برترین ها بودی، یعنی تکبر داشتی، مریضی، یا نه بالاتری، کدوم یکی؟ یا اینه یا اونه دیگه، یکی از این دوتاست، یا از عالینی یا از مستکبرین. خب اگه بالاتری اشکال نداره، حق با توه، اونی که بالاتره باید مسجود قرار بگیره، اگه تو بالاتری از عالین هستی مشکلی نیست، ثابت کن حق با توه، اما اگر بالاتر نیستی، بزرگتر نیستی، دوچار خود بالاتر بینی و خود بزرگتر بینی شدی، یعنی همین بحث تکبر استکبار، دیگه مریضی، دیگه مشکل از توه، تو مشکل داری. حالا عالین اینجا در روایت معناش معلوم میشه، در کتاب فضائل الشیعه صفحه 8، تو کتاب روایه دیگه مون هم هست، که میگه ابو سعید خدری میگه نزد پیامبر نشسته بودیم، سوال کردیم از این عبارت، این آیه، از این کلمه عالین، که ای رسول خدا کیان؟ ملائکه مقرب خداوندند، اون عالی ترین درجات، که خداوند میفرماید عالین. بعد اونجا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود نه، اینا 5 تن آل عبان، حالا روایتش مقداری طولانیه، که انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اینا 5 تن آل عبان که اصلا 2000 سال قبل از اینکه خداوند آدم رو بیافرینه، نور اینها رو آفریده بوده، اینها منظور از عالین، ما 5 تن آل عبا ایم، که یعنی 5 تن آل عبا مقامشون از همه انسان‌های عالم بالاتره، از جمله حضرت آدم. بعد شیطان استناد کرد به استدلالی با شیطنت. استدلالش به ظاهر درست بود اما ناقص بود. خیلی جالبه، خیلی از سیاسیون اینجوری استدلال میکنن، داره چیزی که میگه درست میگه اما ناقص میگه، همه جوانب رو نمیگه. آیه 76 قال انا خیر من، گفت من از او بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، که مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. بحث و برد روی بحث جسمی که از آدم بالاتر بود، چون واقعیت همینه دیگه، جسم جن از جسم انسان قوی تر، سریع تر، کارایی بیشتری داره. اما اینجا بحث فقط جسم که نبود، بحث رو ناقص داشت مطرح میکرد. هم بحث جسم در آیه 71 و 72 فرمود دیگه، هم از گل آفریده شده، هم وقتی که درست و درمون شد از روح الهی در او دمیده شده. شیطان اون قسمت از بحثو که توش بازنده بود مطرح نمیکرد، اون قسمتی از بحثو مطرح کرد که توش برنده بود. دقیقاً عین این سیاسیون پرشیطنت امروز، مثلا میخواد یه چیزی بگه 50% قضیه رو که توش برنده است میگه، راستم میگه، درستم میگه، کاملا حرفش راسته، اما حرفش ناقصه. مقالتش اینجاست، اون 50% که توش بازنده است رو نمیگه. شیطان هم همینجوری کرد. خداوندم که دیدین مریضه، شیطنت داره، نمیخواد حرف حق رو بگه و حرف حق رو بشنوه. آیه 78 قال فخرج منها، فرمود از آن خارج شو، یعنی از آسمان ها، از صفوف ملائکه. فانک رجیم، که تو رانده درگاه منی. آیه 78 و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، و مسلما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود، تا قیامت از رحمت من به دوری. بعد که اینجوری شد گفت خب مزد منو بده، من این همه سال به درگاه تو عبادت کردم. خداوند گفت مزد چی میخوای؟ گفت مهلت، به من مهلت بده. خداوندم فرمود باشه مهلت بد میدم. چرا؟ چون خداوند اصلا بناش این بود که در دنیا دوراهی خیر و شر رو باز بذاره، انسان ها با اختیار خودشون تو دنیا آزمایش بشن. یعنی درخواست شیطان موافق حکمت خداوند بود، اصلا یه جورایی کمک کننده حکمت خداوند بود. خداوندم که درخواست او رو هم متناسب با حکمت خودش دید و هم مزد او رو میداد، بالاخره حتی شیطان هم به درگاه خداوند یه کاری کنه، خداوند مزدشو میده، منتها مزد اندازه خودشو. اینا که میگن اگر یه کافری یه اختراعی کنه چی میشه، چی میشه که مزدشو میگیره، اما مزدش بهشت نیست، بهشت مزد مؤمنانه، مزد اندازه کار خودشو میگیره. اینم گفت مزد عبادتهای منو بده. چی میخوای؟ مهلت. آیه 79 قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا مرا تا روزی که انسانها برانگیخته میشود مهلت ده. خداوندم گفت بله مهلت بهت میدم، اما نه اونقدی که تو میخوای، تو مزدی بیش از عبادتها داری طلب میکنی، من به اندازه میدم. آیه 80 قال فانک من المنذرین، فرمود پس تو از مهلت داده شدگانی. منتها آیه 81 الی یوم الوقت المعلوم، ولی تا روز و زمان معین، که تو روایات متعدد داریم این روز معین دیگه زمان ظهور امام زمان ماست، در بهارالانوار جلد 52 صفحه 376 و خیلی دیگه از کتب روای ما میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن در رابطه با این که امام فرمود وقت معلوم همان روز قیام قائم است، وقتی خداوند او را برانگیزد در مسجد کوفه است و در آن دم شیطان در حالی که با زانوهای خود راه رود به آنجا آید و گوید ای وای از امروز، پس او یعنی امام زمان ما پیشانی او را گرفته و گردنش را بزند، پس آن روز وقت معلوم است که زمان او به پایان رسد. یعنی دیگه ابلیس که بزرگ شیاطینه کلا از دم تیغ میگذره و تمام پایان، که البته بعد از او باز شیاطین هستن تا قیامت، باز شیاطین هستن، بحث هوای نفس هست، دنیا از حالت دنیایش خارج نمیشه، اما دیگه عدالت در دنیا با محوریت ولی خدا خلیفه خدا حاکم میشه، دیگه نمیتونن مثل این آخرالزمانی که انقدر برد داشتن و انقدر جبلان میدادن، مثل امروز که تو فضاهای مجازی و رسانه‌های دشمن و این سلطه نظام استکباری صهیونیستی اینجوری دارن جبلان میدن، دیگه بتونن اینجوری تاخت و تاس کنن، که دیگه اون زمان بزرگشون زده میشه، دیگه همشون میرن به ضعف و زبونی و ذلت و خاری. آیه 82 قال فب عزتک، گفت پس به عزتت سوگند، قسم خورده ابلیس، قسم به این جدی، لاغوینهم اجمعین، همه آنان را گمراه خواهم کرد، همه رو. آیه 83 الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان خالص تو از میان آنها، اونایی که مخلص شدن، یعنی خلوص در وجودشون تثبیت شده. با زبان ساده گفتیم اخلاص یعنی چی؟ یعنی کسی که اصلا و ابدا دنبال سود و ثواب نیست، هر آنچه که انجام میده فقط به خاطر خداست. اگر کسی دنبال سود حلال، حتی حالا حرامش که دیگه بماند، و یا حتی ثواب اخروی، ثواب بهشتی هم باشه، شیطان یه منفذی درش پیدا میکنه. البته این منافاتی نداره با اینکه انسان کاری انجام میده مزدی بگیره، نه، این یعنی دنبالش، دغدغش، انگیزش این نباشه، دغدغش فقط خدا باشه، که اگه کسی اینجوری باشه اون مقداری که نیازش هست میگیره، ولی دیگه دنبال بیش از حد نیازش نمیفته دیگه. اگر کسی یک ذره دنبال سود و ثواب، حتی سود حلال، حتی ثواب بهشتی باشه، شیطان یه منفذی تو اون یه جوری پیدا میکنه. اما کسی که دنبال سود و ثواب اصلا نیست، هیچ منفذی به شیطان نشون نمیده. مثلا میگه آقا بیا برای سود کار کن. میگه نمیخوام. خب این آدم که میگه نمیخوام دیگه اصلا دعوتش به سود حرام و رشوه و دور زدن قانون و رانت و اینا میکشه؟ نه. میگه آقا بیا برای بهشت کار کن. میگه آقا ما بهشتش هم نمیخوای. خب شیطون میگه کسی که نه بهشت میخواد نه دنبال سوده، من چه منفعتی تو این پیدا کنم؟ اما به محض اینکه یه نفر بگه آقا بیا سود دنیایی، بگه باشه بده، میگه خب بعد مدتی میره تو جلدش، میگه خب سود دنیایی خوبه ولی کمه ها، یه مقداری هم بیا حالا قانونو دور بزن، قانونیه دیگه. میگه باشه. بعد یه مدت میبردش به سمت چی؟ لقمه های شبهه، لقمه های حرام، انقدر جلو میبردش که میبره تا تای درک اسفل و سافلی، به خاطر اینکه به شیطون یه منفذ نشون داد. ولی کسی که همون اول میگه آقا سود، میگه نه، میگه ثواب، میگه نه، کلا راه نفوذو بسته دیگه. اینجوری با اخلاص با تقوا اینجوری میشه راه نفوذ شیطانو بست. چرا در زمان ظهور همه خوب میشن؟ چون حضرت ولیعصر با اون نفس گرمشون، حقشون، با اون رویه صحیحی که در عمل داره، بحث تقوا، بحث اخلاص، این دو تا کلمه رو جا میندازه، قشنگ همه شیرفهم میشن. آیه 84 قال فالحق والحق اقول، فرمود به حق سوگند و من به حق میگویم، تاکید داره میکنه. آیه 85 لاملان جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، که من قطعاً سه تا تاکید هست، لام تاکید، نون تاکید ثقیله، جمله فعلیه، جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند پر خواهم کرد. و دیگه آیات آخر که داره مطلب سوره رو جنبندی میکنه، آیه 86 قل ما اسالکم علیه من اجر، بگو، یعنی ای پیامبر بگو، من برای دعوت نبوت هیچ پاداشی از شما نمیطلبم، دنبال اجر و پول و کندن از شما و خالی کردن جیب شما نیستم. کلی آیه داریم، کسی که تو فضاهای سیاسی مذهبی خصوصا یک جامعه مکتبی، نظام مکتبی اسلامی وارد میشه، ذره ای نباید دنبال پر کردن جیبش و تکاثر باشه و الا خلاف قرآن رفته، میشه جزء همین پیروان شیطان که خداوند با تاکید گفته شما را از جهنم پر میکنم. پیامبر انسان قرآنی اینجوریه، تو یک فضای سیاسی مذهبی وارد میشه دنبال پر کردن جیبش نیست، برای خدا کار میکنه. من برای آن، یعنی برای اون دعوت نبوتم، هیچ اجری، مزدی، حقوقی از شما نمیطلبم. و ما انا من المتکلفین، و من از متکلفین یعنی اینا که تو تکلفن، به سختی حرف میزنن نیستم، راحتم، سخنانم رو روشن همراه با دلیل دارم، راحت با شما حرف میزنم، شفاف با شما حرف میزنم. آقا راه اینه، چاه اینه، راه اینه که انسان تو یک نظام مکتبی اگه میخواد پیرو به قرآن باشه توی فضای سیاسی یا مذهبی، باید برای خدا کار کنه. حالا یه حقوقی هم اگه بهش میدن که بهتر بتونه انجام وظیفه کنه، اونم در حد نیاز، خیلی کم، اون اشکال نداره. اما بخواد کیسه بدوزه، این قطعا یعنی پیروی از شیطان. خلاصه من بدون تکلف رو راست دارم مطلب رو میگم، راه اینه، چاه اینه. آیه 87 ان هو الا ذکر للعالمین، که این نیست مگر تذکری برای همه جهانیان، ما یه تذکر بیداری تنبه. و آیه 88 ولتعلمن نبعه بعد حين و قطعا با سه تا تاکید، باز لام تاکید، نون تاکید ثقیله، جمله فعلیه، خبر آن را، یعنی خبر این داستانهایی رو که به شما گفت، بعد از مدتی، بعد حين، بعد از اون مدت و مهلتی که خداوند تو این دنیا بهتون داد و بالاخره تو فیلمنامه عالم نوشته که هر کسی مدت و مهلتی داره، خواهید دانست. من راحت بدون تکلف دارم حق مطلب رو میگم، راهو نشون میدم، چاهو نشون میدم، تذکراتو میگم، انذارها، هشدارها، شما هم بعد از مدتی دقیقاً خواهید دانست که داستان چیه، میبینید اینا رو. خلاصه از ما گفتن و از شما انتخاب کردن، حالا یا انتخاب میکنید بر درست خودتون سودشو میبرید، یا انتخاب میکنید بر غلط و خودتون خسارتها و تبعات تلخشو خواهید چشید. قشنگ داستان رو خداوند متعال با این آیات جمع و جور کرد. خیلی سوره پرنکته‌ای بود، داستانهایی که در رابطه با حضرت داوود بود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، همین داستان بحث استکبار ابلیس، بحث اخلاص که شیطان تو مخلصین راه نفوذ پیدا نمیکنه، و خلاصه بحث عاقبت دردناک ابلیس و پیروان ابلیس، اینایی که تو یک جامعه اسلامی مکتبی به جای اینکه این آیه 86 ما اسالکم علیه من اجر رو رعایت کنن، میافتن دنبال تکاثر، سودجویی، سوء استفاده گری، با دور زدن قانون، با سوء استفاده از موقعیت، به قول خودشون کاملا قانونی قانون رو دور میزنن و این آیات رو لگدمال میکنن و قطعا با تمام پیروان ابلیس در جهنم جای خواهند گرفت. ان شاء الله همه ما به نور این آیات سعی کنیم عامل به این آیات، عامل به فرهنگ قرآن باشیم، تا هم بتونیم یک انسان بزرگ باشیم برای یاری امام زمانمون، اون کسی که میخواد بیاد این آیات رو جهانی کنه، تحقق بده به بهترین و صحیح ترین حالت ممکن، هم بتونیم تو اون فضا به درد امام زمانمون بخوریم و هم تو این امتحانهای سخت آخرالزمان از قبول شدگان و سربلندان باشیم، به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.